أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله جمع بقیت الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودند یکی از نکاتی که در مباحث صیغه امر باید مطرح کنیم این هست که وقتی صیغه امر صادر شد و بنابر ادله‌ای که شما داشتید تبادل پیدا کرد وجوب، آیا این وجود نفسی یا غیری و آیا تعیینی یا تخییری و آیا عینی یا کفایی؟ مرحوم آخوند فرمودن که با توجه به این که موارد مقابل این نفسی که غیری و مقابل تعیینی که تخییری و مقابل عینی که کفایی، اینها موارد مقیدند، یعنی قیدی بهشون اضافه شده، و وقتی که صیغه امر اطلاق می شود بدون قیده، پس ما صیغه امر را در معنای مطلق تصور می کنیم و اگر گفتن سله میگیم منظورشون وجوب وجوب نفسی است نه غیری. چرا؟ به خاطر این که اگر قائل به غیری شویم، یعنی وجوب را مقیدش کردیم به یک وجوب دیگر و دلیلی بر تقیید نداریم. اگر شارع فرمود سله، ما از این اطلاق میفهمیم که معین است این نماز ظهر و نماز دیگر نمیتواند لنگه این نماز شود. الان نماز آیات هم واجب شد ظهر. نمیدانم سله عند الزوال که وارد شده بود کفایت از نماز، یعنی نمیدانم من مخیرم بین نماز آیات و نماز ظهر یا نه. مثال بهتر ظهر جمعه هم. الان فرمود شارع سله، من نمیدانم که آیا صلات جمعه هم هملنگه این صلاته یا نی. اگر در جایی علل اطلاق فرمود سله، من برداشت میکنم این تعیینی نه تخییری. چرا؟ چون اگر خواست تخییری شود نیاز به قید دارد. اینجا علل اطلاق فرموده سله، قیدش چیه؟ باید بگه که سله هاذا الصلا او سله ذاک الصلا تلک الصلا. بنابراین چون قید نیست، اطلاق انصراف دارد به نفسی تعیینی عینی. در عینیش هم همینجور فرموده سله، نمیدونم حالا این سله چون اینجا نماز جماعت تو فیضیه و هزار نفر نماز بخونن از من ساقط میشه یا نمیشه. میگم اطلاق دلالت میکنه که این وجوب به عهده خودته. اگر بنا بود صلات دیگران مسقط وجوب بر عهده تو باشد میگفت، قید می آورد، این صلات میت که مقید کرده، گفته نماز میت واجب است، خونده شود. اگر کسی خوند از عهده همه ساقطه، اما اگر کسی نخوند تمام اهل این دل که این جنازه رو رها کردن اومدن همه گناه کردن، اما یه نفر رفت خوند کفایت میکنه. خب این بحث دیروز بود که حالا آقا میفرمودن اینجا امتحان شفایی امکان داره مانوف بده، ما هم گفتیم که اگه مانوف داد شما مانوف بدید. بنابراین صیغه سله مطلق است و نفسی تعیینی عینی را دلالت میکنه. اگر خواست مقید به غیری شود، تخییر شود، کفایی شود، باید قیدش بیاد. اگه نبود به اطلاقش عمل میکنید، هیچ مشکلی هم نداره.
تعینی
چی بود؟ وجود تعینی؟ نه، تعینی و تعینی فرقش این بود که تعین رو شارع معین میکنه براتون، تعینی اونقدر رائد میشه تا معین میشه. اون جزء اقسام وجوب اینجوری نبود. شما وجوب به عنوان تکلیف سه نوع بیشتر ندارید، یکی نفسی، یکی تعیینی و یکی هم عینی، و مقابل این سه تا غیری و تخییری و کفایی دارید.
استاد،
آیا امر به معروف
نهی از
منکر تعیینیه
یا
عینیه؟ عینیه یا کفاییه؟ نه، تعیینیه. بله، هر کسی واجبه امر به معروف. اگر بگید کفاییه باید بگید که امام حسین خودش میمد امر به معروف میکرد، لازم نبود بقیه حال که امام حسین فرمود هر کس صدای منو میشنه باید بیاد. بله، همه بهشون باید
کفاییه. کفایی
یعنی دیگران انجام ندن؟
نه، خب بنده
کفایی هست. نه،
تا وقتی ممکن
هست
بر همه واجبه.
پنیان بر همه واجبه. نه، بر همه واجبه کفایی که بر همه واجب نیست. گفتیم یه نفر از ده میره نماز خونه از بقیه ساقه.
کفایی بگیم ما تو ماشین نشستیم مثلا با آقا هستیم،
همه باید دیگر
نه که با برد یه
خاموش
بکنه
دیگه گناهی نیست دیگه. اگر ببین اگر یه نفر گفت فوری و قرض شد که بقیه گناهی نمی کنن، اما شما طلب تو ماشین 34 نفر هست، شما میگید خاموش هم نمی کنه، بقیه هم دارن میشنون، هیچی هم نمیگن، شما گفتید از بقیه ساقطه. شما تو ماشین گفتید خاموش نکرد، خب آیا بقیه واضح هست بشون یا نه؟
مثل تخوی بگید نکرد من میکنم،
من میفرم نتونستم بجردم بقیه.
آره من میکنم.
نه اون که بله، اون که غریق، بله اون باز اون کفاییه، با انقاض غریق کفاییه. اما یک کسی گناه کرده داره گناه علنی میکنه، یه نفر فقط حرف بزنه کفایت میکنه؟
نه، این یه نفر کافی
باشه؟ نه کافی باشه، داد
میزه حق با ما
استاد. من
چیزم
این موضوع شما
موضوع
شما چی یه نفر گفت خاموش
کرد؟ بله از بقیه ساقط شد دیگه،
اومده که نگفتم که اگه
قبول دارم
ببین
درست دیگه، اون دیگه موضوع منتفی شد، موضوع منتفی شد، شما فرض بیارید اینجا
واجبه که بایی کلن همینجور
نه
نماز میت
شما نه نماز میت رو چیکار میکنید؟ نماز میت
اون نخونید
بله
یک نفر نماز میت وجوبش
برداشتن
شما
ببینید بله بقیه که میرن میخونن. ببینید بحث اینجاست که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن آیا امر به معروف و نهی از منکر. پس چرا امام در زمان شاه میگید علما به داد اسلام برسید؟ خودش که داد زد
که
بله اگه گوش میکرد الان که گناه داره انجام میشه همه بگن یا نگن؟
بله
الان که ببین الان که گناه داره انجام میشه یه نفر بگه کفایت میکنن یا همه باید بگن؟ هر کس نگه مجرمه.
بله
شما اگر چنین حرف بزنید که مردم کوفه اصلا گناه نکردن
نه
انقاض رعیتش هم همین میشه دیگه. نه آخه مصادیق فهم کنم اگر شما در بحث امر به معروف اون که امر به معروف و نهی از منکر سوالش رو امر به معروف و نهی از منکره انقاض غریش امر به معروف و نهی از منکر نیست که
من دارم مثال
نه مثال از اون مناقشه مثال فرق میکنه. امر به معروف این سنگی که اینشون انداخت تو چاه امر به معروف و نهی از منکره. امر به معروف فرق میکنه با انقاض غریش با صلات میت فرق میکنه.
این جمع
یه گناه یه کسی غیبت کرد خب گوش بده یه کسی غیبت کرد من گفتم غیبت نکن و شما نشستید گوش کردید شما هیچ وظیفه نداشتید؟ همه وظیفه دارن یا نفیش کنن یا پاشن دارن بیرون. نمیشه بگی که آقا غیبت کرد بگم آقا چرا غیبت کرد اما شما بشینید گوش بدید چی هم نگید.
استاد
فرق بین واجب کفایی و واجب عینی به تصریح شاره اگر و تقیید شاره اگه شاره فرمود تو این شهر که گناه میشه یه نفر که امر به معروف کرد کافیه دیگه بقیه برن هیچ کاری به این کار نداشته باشن اجازه. اگر شارع اینجور گفت امر به معروف رو میشه کفایی ولی اینجور در امر به معروف در انقاض غریق و صلات بر میت اینجور نگفته قید آورده گفته از این روستا اگر یه نفر نماز خوند ساقطه. خب اما در امر به معروف نفرموده که گناهی که تو این روستا میشه فقط این طلبه بره امر به معروف بکنه کفایت میکنه بقیه هیچی نگن اشکال نداره. نیست در امر به معروف اینجور نیست. در امر به معروف همه باید بگن همه وظیفه‌شون رو بگن همه باید بگن. تو اتوبوسی که شما میگید آقا خاموش کن بقیه نشستن میخندن اونا دارن گناه میکنن همه باید به راننده بگن خاموش کن نه اینکه یه طلب بگه خاموش کن اونم میگه پیاده شو شه.
روزن واجب عینی نیست که چیزه از هیچ کس ساکت نمیشه. حالا من گفتم آقا این ترانه به این به بس باید بقیه هم بلند بشه.
نه دیگه ببین اما اون موقع که این گناه میشد همه باید همین ماجرایی یعنی نمیتونید بگید تو اتوبوسی که موسیقی گذاشته فقط یه نفر بگه کافیه نه همه باید بگن اما این یه نفر گفت اون خاموش کرد دیگه موضوعی نیست برای امر به معروف ولی همه باید بگن برخلاف صلات میت و انقاض غریق که یه نفر دارد اینا نجات بده کفایت میکنه اما امر به معروف اینجوری
استاد اولش به همه واجبه دیگه
آقا این در زندگی
تموم
بله لا علم ولی امر به معروف همه با در امر به معروف میگن شما همه تون باید به این میگفتید چرا غیبت کردید نه یکی دون ولذا اگر این سید غیبت کرد اینجا حالا گوش بدید ایشون غیبت کرد من تحلیه ایشون به ایشون گفتم چرا غیبت کردی اما شما نگفتید شما همه تون گناه کردید. فرق بین غیری و نفته همینجا همه تون غیبت همه تون گناه کردی. اجازه بدی
وقت...
میگن چرا گناه کردی؟ میگه برای اینکه وقتی غیبت رو شنیدی یا باید پاشی بری یا جلو شده گیری. شما نشستید هیچی نگفتید گناه کردید. خب اونجا پس بگید فقط یه نفر گفت بقیه گناه نکرد. هیچ فقیه هیچون این حرفی نداره. فرق نفسی و کفایی هم عینی و کفایی. خیلی خوب، در مبحث هفتم بحث اینجاست که اگر منعی و نهی شد و بعد از آن امری صادر شد، امر بعد الحضر، امر عقیب الحضر، آیا اینجا چه حکم داره؟ اختلف علا اقواله. بعضی گفتم که ظهور داره در اباحه. مولا گفته بود که شما این کار رو انجام ندید. خب الان از امروز گفت که انجام بدید. بعضی گفتن این اباحه ازش میشه فهم. انجام بدید یعنی من امرو برداشتم. من اما برداشتم یعنی چه؟ یعنی مباهر براتون. بعضی اینجور گفت، بعضی گفتن که نه خیر، بعد الحضر و المن وقتی امر میکنه شاره بالاخره یا این مطلب مأمور به یا منهیون ان. تا دیروز منهیون ان بود، از امروز مأمور به. پس امرم که دلالت بر وجوب میکنه. یک قشر هم گفتن که نه، امر بعد الحضر یعنی من نهیم رو برداشتم، هر حکم قبلا داشته برو همون حکم عمل کن. امکان داره قبلش مکروه بوده، امکان داره مباح بوده، امکان داره مستحب بوده. هر حکمی قبل الحضر داشته شما برو مراجعه کن به اون حکم عمل کن. این سه تا قول. مرحوم آخون می فرماد تحقیق این هست که چطور اگر بعد الحضر نبود امر دلالت بر وجود میکرد. الان هم نمیدون هیچ فرق نمیکن. ما چطور نمی حرفا رو میزنیم؟ شارع مقدس تا دیروز میفرمود که لا تقرب الصلاة و انتون سکار. مثال دارم میزنم، مثالم نه مثال کاملا این جریان تاریخی رو دارم میگم. شما وقتی نماز میخواید بخونید مست وارد نماز نشید، صلاح نمیدید، مستقیم همون اول بگید نکنید. اما حالا که اینا عادت کردند و حالیشون شد که نخورن چه صفایی داره، فکر میکرد خوردن صفا داره. حالا چه موقع نماز نخورد از صلات و معراج المؤمن شد، مزه نخوردن عروج رو دید، حالا دیگه راحت تا میگو لا تشرب الخم نمیخوره دیگه. بنابراین مساله حق حالا اینه که منع بکنه، یه وقتم امر بکنه. نه معنای خودشو داره، امرم معنای خودشو داره. حالا این امر میخواد بعد الحضر باشه، میخواد ابتدایی باشه، امر معنای خودشو داره. چه تأثیری داره که اگر بعد الحضر بود این دلالت بر اباحه بکنه؟ یا اگر مثلا بعد الحضر بود حتما دلیل بر وجوب باشه؟ بعضی اوامر ارشادی. لذا مرحوم آخون میگه حق اینه که امر انصراف دارد به همون معنایی که اگه حذر نبود انصراف داشت. یه وقت مولویه وجوبه، یه وقت ارشادیه استحبابه،
یعنی حذر کردن
کلو بش ربو ولا تصرفو. کلو دلالت بر وجوب میکرد؟ نه. کلو وش ربو دلالت بر وجوب شد میکرد؟
نه.
اصلا مقید به وجوب نکنه. شما بگید امر بعد الحذر انصراف دارد به همون معنایی که اگه حذر نبود. اگه حذر باشه و نباشه کلو وش ربو به معنای اباحه. نه هیچ کدام، هیچ کدام. بله، قول اول اباحه، قول دوم حتما وجوب، قول سوم برگشت به حال قبل الحذر. ما میگم نه اباحه رو میتونی بفهمونی، نه وجوب رو. تو کلو وش ربو داری شما، فسبق الخیرات داری، استحباب، و نمیتونی بگی که برگردت به حال قبل الحذر. نه، امکان داره شارع مبین قبل الحذر یه حکم داشته، این بعد الحذر هم منهیون عن شده، الان میخواد یه حکم سومی رو بگه. باید ببینی شرایط امر حق تعالی چه شرایطی، آیا مولویه، ارشادی، هر چه که اگه حذر نبود میفهمیدی همون رو بفهم. شما این یه قوله چهارمه. المبحث التابع انه اختلف القائلون به ظهور صيغه الامر في الوجوب وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحذر او في مقام توهمه على اقواله. اختلاف کردن قائلین به ظهور صيغه امر در وجوب. حالا قائلین به ظهور صیغه امر در وجوب هم وجوبشه، یا میگن اطلاقا، یعنی از اطلاق وجوب رو میفهمی، یا نه میگن اصلا شارع اومده گفته وضعت هذا اللفظ للوجوب. خب حالا اگر این امر واقع شد بعد از من، یا جایی که شما توهم من میکنی، یعنی به گونه ایست که میگی اینجا یه منعی شاید باشه، اگر امر در چنین موقعیتی صادر شد، اینجا اختلاف هست. اختلف القائلون علی اقواله. نسب الی المشهور ظهورها فی العباده. نسبت داده شده به مشهور فقها که این ظهور در عباده داره. و الی بعض العامه ظهورها فی الوجوب. و نسبت داده شده به بعض اهل سنت که ظهور دارد این صیغه در وجوب. و الا بعضن نه بعضه، و الا بعضن تبعیتها لما قبل النهی ان علق الامر به زوال علت النهی الا غیر ذلک. و نسبت داده شده به بعضی چی؟ بعض اینجور گفتن تبعیت می کند، تبعیت دارد صیغه مر اون حالتی را که قبل از نهی بوده. اگر معلق بشه این امری که داده به زوال علت نهی، یعنی بگه که برو این کار انجام بده اگه دیگه نمی ترسی، از اون روز تا به حال که می ترسیدی بهت گفتن این کار انجام نده، اما الان دیگه برو انجام بده اگه نمی ترسی، چون ترس تو باعث شده و که من نهی کنم، اما امروز که دیگه نمیترسی و قوی شدی برو انجام بده. تا دیروز اگه نماز شب میخوندی بابات در میبود، اما دیگه حالا قوی شدی، انقلاب شده، مولاد آدم شرابخوریه میترسه از حزب الله، یا اگه نماز شب بخونی هیچ کاری نداره. میگه برو انجام بده دیگه اگه نمیترسی، اینا میره انجام.
یکی
از اضافه رعت کجا؟
هم به سیغه هم اون حوال
بدن سیغه هم سیغه مهنده بگیم. خب این تبعیت هم که تر نیست تبعیت ها میشه.
حالا اینا دیگه سهله،
سیغه که مهنده نه مهنده حقیقه نیست، اون مهنده حقیقه نیست و فاصله افتاده دیگه زیاد ایراد نمیدن.
این و ایلا بعضیل آمه نمیشه شسته ایلا بعضیل
چرا مشکل نداره خیلی خوب. و تحقیق نظر چهارون که نظر مرحوم آخونده انهو لا مجال لتشبسه به موارد استماع. این میدونه که مبنای مرحوم آخونده، میگه چرا شما موارد مصداق رو به عنوان تعریف تلقی میکنی؟ همه جا میشون همه حرف زده. گفته شما مصادیق که نباید تعریف برای شما تلقی بشه، که مصادیق یه مصداق دیگه هم داره.
راستم میگی؟
بله حرف درستیه. میگه مصادیق که برای شما تعریف درست نمی کنه، که تعریف جامع درست نمی کنه. شما یه بچه چهارمی هم دارید این که من میگم، پس مصداق رو نگیر و بر مبنای صفه مصداق که دیدی صفه تعریف بکن. میگه تحقیق اینه که مجال نیست برای تمسک به موارد استعمالات و مصادیق. فانه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینه علی الوجوب او الاباحه او التبعیه. خیلی کمه موردی از این مواردی که تو گفتی که خالی باشد از قرینه‌ای که دلالت بکنه بر وجوب یا اباحه یا تبعیه. اون قرینه کار می‌کرده، تو امر را و ماهیت امر را اگه می‌خوای امر کار خودش رو می‌کنه. امر تبادر در وجوب داره، بله اگر شرایط مولوی درش باشه، اگه ارشادی باشه حتی دلالت بر وجوب هم نداره. میفرماد و مع فرض تجرید انها، اینا قرینه ممکنه داشته، اما اگه قرینه نباشه لم یظهر بعدو لم یظهر بعدو کونها عقیب الحضر موجبن لظهورها فی غیر ما تکون و ظاهرتن فی. بعد و قبل رو گفتیم در چه صورتی مبنی بر ذمه؟ نبیان منفی اگر نبیان منفی یا بود مبنی بر ذمه. اینجا همینطوره، میگه که و مع فرض تجریدنها لم یظهر بعدو، یعنی بعد فرض تجرید ظاهر نمی شود بعد از فرض این که هیچ قرینه نبود، ظاهر نیست بودن این صیغه بعد از من موجب برای ظهورش در غیر اونی که ظاهر بود در او. یعنی امر ظهور در چی داشت؟ در وجوب داشت. خب بعد از این که قرینه نیامده است ظهور نداره در غیر اونی که درش ظاهر بود. نفی در نفی و نفی اثبات، یعنی امر ظهور داره
در
وجود. خلاص شد.
در معنای خودش دیگه.
احسن، در معنای خودش نگی من وجود، چون در ارشادی دیگه وجود هم نیست. آیت الامر یکون موجبن لاجمالها غیر ظاهرت فی واحد منها الا به قرینت اخرى کما اشرنا. بله ما یه مقدار با شما راه میان، راهمون چیه؟ اینه که وقتی عقیب الحظ میاد یکونو این امر بعد عقیب الحظ این موجب اجمالش میشه و ظهور در یکی از این معانی نداره مگر به واسطه یه قرینه دیگری. شما اشرنا که
قرینه دیگری یعنی کدوم قرینه؟
یه قرینه ای یعنی عقیب الحضر قرینه نیست. باری چلا قرینه دیگر یعنی نه یا عقیب الحضر را قرینه بگیر بر این چه بر اباحت، بر این چه بر وجوده، نه یه قرینه دیگری میخواد. عقیب الحضر قرینه نمیشود، فقط اجمال درست میکنه.
اگه اجمال باشه قرینه هم نباشه باید به اطلاقش عمل کنه.
یه به اطلاقش دیگه عمل میکنه. یعنی چه؟ قرینه دو جور بود یادتونه؟ قرینه را گفتن دو جور دارید، یه قرینه صارفه بود یه قرینه معینه. قرینه صارفه مدادش میکرد ولی قرینه معینه مدادش نیست. المبحث الصامن الحق ان صيغه الامر مطلقا لا دلاله لها على المره ولا تكرار. فرمان حق اینه که صيغه امر مطلقا نه دلالت بر مره میکنه نه. واقعا هم همینطوره. سله از کجا میفهمی؟ یه دفعه. از کجا میفهمی؟ هر روز. اون باید یه دلیل جدایی بیاد که آقا شما هر روز سله
مطلبه.
بله. فان المنصرف عنها ليس الا طلب و طلب و ایجاد طبیعت المأمور بها. منصرف عنه این اطلاق نیست مگر طلب ایجاد طبیعت مأمور بها. سله یعنی صلات برای من انجام بده و سلام. فلا دلالت لها على احدهما لا به هیئتها ولا به مادتها. پس هیچ دلالتی برای این صیغه نیست بر مره و تکرار. نه هیئت سله این دلالت را میکنه نه ماده سله که صلاته. هیچ کدام، هیچ کدام دلالت بر این مره و تکرار ندارم. از شما و عمل اکتفاست یا ول اکتفا؟
ول اکتفا.
بعضی نسخ اما داره ولی لازم نیست. ول اکتفا و بالمره فانما هو لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعه کما لا یخفا. اما اگر گفتم به تو وقتی امر کردن حد اقلش اینه که یه دفعه انجام بدی، این به خاطر اینه که ماهیت تو آورده ای. اکتفای به یک مرتبه اون به خاطر حصول امتثال است به واسطه این یک مرتبه در امر به طبیعت. وقتی سله یعنی طبیعتا بیاد، خب من یه دفعه آوردم دیگه ساقته. آقا اگه فردا انجام ندادم نگو چرا انجام ندادی یا تو نگفتی کمالا یفا. ثم لا یذهب علیک ان الاتفاق الا ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا یدل علی الماهیت الا بله لا يدل الا على الماهيه الا ما حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئه كما في الفصول فانه غفله وذهول ان ان كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق الا ان ماده الصيغه لا تدل الا على الماهیه ضرورتا. مرحوم آخون میفرماد که در باب مصدر گفتن اگر مصدر مجرد از الف و لام و تنوین شد این دلالت فقط بر ماهیت میکنه، چون اگر با تنوین اومد میفهمونه که یه مرتبه ضربته، اذرب ضربتم یه دفعه بزن، دلالت تنوین اومد اینجا. بنابراین در مصدر خالی از الف و لام و تنوین گفتن ماهیت رو میفهمونه. ایشون میگه که نکنه تو بیای قیاس کنی ها، نیای صیغه رو مثل مصدر وقت بعدم دلیل بیاری بگی چون مصدر ریشه همه مشتقات، صیغه امرم یه مشتقه، پس چون هیئت اونجا به یه دفعه اکتفا میشه تو بیا صیغه‌ام که مشتق از اون مصدره همین کارو بکن. میگه اصلا این حرفو نزنید، برای اینکه اینا اینجا قسیم همن. قسیم همن یعنی چه؟ یعنی مصدر یه کناره، صیغه‌ام یه کناره. نگو اون ریشه اینه هر طوری اون بود اینم هستا. مصدر یه خصوصیت داره، صیغه امرم یه خصوصیت داره، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن. گره نزن سرنوشت صیغه را و بگو چون مصدر اصل کلام است پس مشتقات هم همش باید مثل مصدر باشه. این کار نکن. میگه لا یذهب علیک، این روش رو دوست ندارم تو پیدا بکنی که ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا يدل الا على الماهیه على ما حکاه و استکاکی لا یوجب کون النزاع ها هنا فی الهیه، مخفی نماند بر تو. لا یذهب علیک ای لا یخفا علیک، مخفی نماند بر تو که اتفاقی که در مصدر مجرد از لام و تنوین کردن که گفتن مصدر مجرد از لام و تنوین دلالت نمیکنه مگر بر ماهیت، اینم حرف سکاکیه. خب لا یخفا علیک که این اتفاق لا یوجه، خبر ان الاتفاق خبرش لا یوجبه، مخفی نمونه بر تو که این اتفاق موجب نمیشه که نزاع در صیغه را بگوی نزاع در هیئته و کار به ماده نداره. کما فی الفصول، کما که صاحب فصولم این کارو کرده گفته که اصلا نزاع در هیئت امره، کار به ماده امر ما نداریم. فانه غفلتون و ذهولون، این یک نوع غفلت و افول علمی است. آخه اگر در هیئت باشه و با ماده کار نداشته باشید و وقت حتی خود ماده امر رو هم، یعنی اگر به شما، اگر شما گفتی افعل فقط این نتیجه رو میده، اگر گفتی آمر و کد این نتیجه رو نمیده، ولی چه این مشکل داره. ما ماده شو هم اگر گفتی اطل و منکر دیگه باید این نتیجه رو نده.
اصلا در هر دو هست.
فَإِنَّهُ این که ما فقط بحث رو در هیئت بگیریم غفلت و افول علمی است. افول از چی؟ ان ان کون المصدر کذالک لا یوجب الاتفاق الا ان ماده الصیغه لا تدل الا على الماهیه. این افول، این انهو، این حرف که شما زدید غفلت کردید و صرف نظر کردید، افول کردید از اینکه مصدر کذالک یعنی مصدر
بدون
الف و لام و تنوین این موجب اتفاق بر این نیست که ماده صیغه یعنی صیغه افعل دلالت نکنه بر ماهیت. نه، اصلا یک دیوار بتونی بکشید بین مصدر و صیغه. حرفی که تو مصدر زدن ربطی به صیغه نداره. ضرورت ان المصدر لیست مادتا لسایر المشتقات بل هو صیغه مثل، برای اینکه مصدر ماده نیست و اساس نیست برای سایر مشتقات، بلکه اینم یه صیغه است. یعنی نیایید بگید مصدر اصل کلام است، پس هر حکمی که برای این مصدر گفتیم برای مشتقاتش هم که یکی صیغه امره اون حکم هست. نخه، مصدر اصل کلام است، این حرفا رو نمیخواد بفهمونه. مصدر یه صیغه است، صیغه امرم یه صیغه است، هر کدامم حکم خودشو داره. بدیهی است که مصدر نیست ریشه مادتاً، یعنی ریشه نیست برای سایر مشتقات، بلکه اون میدونید که اصلا از نظر صرفی همون موقع که شما صرف بخوندید شاید گفتن اساسی برادون، اصلا دو تا منش هست. یه منش اینه که مصدر اصل کلامه و ضرب و ضرب و ازده و ازش گرفتید، یه منش هم اینه که ناخه هیچ کدام برای هیچ کدام اصل نیست. همینطور که مصدر وضع شده برای معنای مصدریش، صیغه امر هم وضع شده برای تحقق امر و طلب، هیچ کدام ماده و ریشه برای دیگری نیستن. کیفه باشه برای سلام الله.